بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
بفرمایید بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، نحمده و نستعینه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی و فرج اون حضرت صلواتی رو هدیه بفرمایید. اللهم صل. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله و اخوفکم من عقابه. گناه برای انسان مایه ننگ هست. گناه در زمین اثر بد میگذاره، در کشت و زرع اثر بد میگذاره. گناه در نزول و بارش های آسمانی اثر بد میگذاره. گناه عمر انسان رو کوتاه می کند. خداوند متعال از مؤمنین و اهل ولایت اصلا توقع ندارد آلوده به گناه بشن، و اگر خدایی نکرده گناهی سر زد، فورا انسان باید توبه کنه. توبه از گناهان خودش یه واجب فوری است. این یک مسئله شرعی است که توبه از گناه یک واجب فوری است. اگر کسی از گناه فوراً توبه نکنه، یک گناه بر گناهانش افزوده شده. انشاءالله مراقب باشیم، خدا رو ناظر بدانیم. در ادامه بحث تفسیر آیه 12 از سوره مبارکه حجرات به این جمله رسیدیم: ولا تجسسوا. مؤمنین نباید در امور یکدیگر تجسس کنند. تجسس یعنی پیگیری، کنجکاوی، برای پیدا کردن عیب و لغزش های دیگران. این دستورالعمل در واقع یکی از آداب معاشرت و سبک زندگی اهل ایمانه. اسلام میخواد مردم در زندگی خصوصیشون امنیت داشته باشند. از این روی جستجو در امور شخصی دیگران رو حرام کرده تا امنیت و آبرو و حیثیت افراد در معرض خطر قرار نگیره. تجسس در امور دیگران یکی از گناهان مسلم هست، هرچند شخصی که تجسس میکنه و بر اطلاعات و اخباری بر دیگران دسترسی پیدا میکنه نمیخواد این اطلاعات رو در اختیار دیگران قرار بده یا استفاده کنه از اونها، در عین حال در اسلام خود تجسس در امور دیگران حرام شمرده شده. و اگر چنانچه شخصی که تجسس در امور دیگران میکنه به این تجسسش ترتیب اثر بده، مثلا اون رو فاش کنه یا در اختیار دیگران قرار بده، غیبت کنه، آبروی مؤمنی رو بریزه، امنیت فرد و خانواده‌ای رو به هم بزنه، جو بدبینی و نگرانی نسبت به یک دیگر در جامعه ایجاد کنه، اینا خودشون یه گناهان مستقلی هستن که کیفر خاصی هم دارن. به برخی از آیات غیر از این آیه‌ای که قرائت شد و روایاتی که در این باب اومده اشاره کنم. در قرآن فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. کسانی که دوست دارند زشتکاری ها در میان مؤمنین آشکار و گسترش پیدا کنه، خداوند اونها رو به عذاب دردناکی وعده داده، هم در دنیا و هم در قیامت. خداوند از اسرار مردم آگاه است. خدا میدوند این تجسس ها، این سوء زن ها، این غیبت ها چه اثر تخریبی بر وحدت جامعه، انسجام جامعه، بددلی مؤمنین نسبت به یکدیگر داره. نکته قابل توجه در این آیه 19 از سوره نور که اکنون تلاوت شد این است که خدا نمی‌فرماید کسانی که اعمال زشت را گسترش می‌دهند عذاب بر آنها هست، می‌فرماید کسانی که دوست دارند این اعمال زشت گسترش پیدا کنه در میان مؤمنین براشون این عذاب هست. یعنی حتی دوست داشتن گسترش فحشا و گناهان در میان مردم خودش یک گناه بزرگی است، چه برسه به اینکه انسان خدایی نکرده بخواد این لغزش ها و عیوب مردم رو به اصطلاح غیبت کنه و به دیگران منتقل کنه. خب امیرالمؤمنین سلام الله علیه در یه حدیثی فرمود ولا تکونوا بحاثین اما غاب عنکم فیکثر عائبکم، بهار 75 صفحه 64. چیزهایی رو که از شما پنهان هست زیاد تجسس و تفتیش نکنید. اثر سوی که این رقم برنامه داره این است که اون وقت عیبجویی نسبت به خود شما هم زیاد خواهد شد. در یک حدیث بسیار جالب دیگر وجود مقدس نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن انی لم اعمر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم. پیامبر میدونید از نظر ولایت داشتن بر جان و مال و همه وجود ما پیامبر ولایت داره، او اختیاردار کامل و تام ما هست. در عین اینکه چنین ولایتی دارد پیغمبر میفرماد من مأمور نیستم که دلهای مردم رو بکاوم، درونشون رو بشکافم. کنایه از این که پیامبر هیچگاه مأمور تفتیش در اسرار و عیوب و گناهان مردم نبوده. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اون نامه معروفشان به مالک اشتر از جمله رهنمودها و تکلیفهایی رو که ایشون متوجه میکنن میفرمان ولیکن ابعد رعیتک منک و اشنعهم انک اطلبهم لمعائب الناس، باید دورترین مردم نسبت به تو و مبغوزترین اونها در نزد تو کسانی باشن که بیشتر در جستجوی عیوب مردم هستن، چون به هر حال مردم دارای عیب هستند. این عیب ها از نظرها پنهان است. امیرالمؤمنین فرماد والی از همه سزاوارتر است برای اینکه این عیوب رو بپوشاند. بنابراین وظیفه تو جناب مالک این است که اون چی که بر تو ظاهر شده از این عیوب در پی اصلاحش بر بیای، اما اونی که مخفی شده اینها رو به خدا واگذار کنیم. یه تذکرم به خودمون بدم، ما هم باید اولا سعی کنیم عیوب و لغزش هامون رو برطرف کنیم، این یک. ثانیاً نگذاریم دیگران بر این عیوب و لغزش ها اشراف پیدا کنن. به اصطلاح معروف تجاهر به فسق و گناه نباید بشه. در صحیحه ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام وقتی معنای عدالت رو امام فرمودن، فرمودن و دلالت علی ذلک کله ان یکون ساترن لجمیع عیوبه حتی یحرم علی المسلمین تفتیش ماوراء ذلک من اثراته و عیوبه. یعنی خود انسان هم باید تلاش کند عیوب خودش رو بپوشاند، نگذاری اینها افشا بشه، و این رو علامت عدالت شخص دونستند. نکته پایانی این که همونجوری که گفتیم تفتیش و تفحص و تجسس در امور احوالات شخصی دیگران حرام هست، حتی اگر خود اون دیگران بگن ما راضی هستیم درباره ما تجسس کنید، حرمت تجسس یا حرمتی از طرف خدا به اشخاص و مؤمنین متوجه شده، رضایت یا عدم رضایت افراد هیچ دخالتی در برداشتن یا انجام این حرمت نداره، این حرام است مسلم. و در اینجا من ضرورت دارد یک نکته هم به بعضی از نهادها و دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که دارای خبرنامه و بولتن هستن بدم. نباید به بهانه اطلاع رسانی و غنی شدن خبرنامه درش حرفهایی بزنن، سخنانی بگن از اشخاص وابستگان به اشخاص که اینها مؤمن هستن، برای آبروریزی اینها اگر چنانچه در این مسیر اقدام کنن با خدا طرف هستن. هیچ مسئولی حق نداره بگه اسرار مردم رو از طریق این بولتنها و خبرنامه ها به دیگران منتقل کنن. این نهی صریح خدای تعالی است. حکومت حسابش جداست، دستگاه حکومت فرق میکنه. انشاءالله در خطبه آینده به اون اشاره خواهیم کرد. پروردگارا ما را در حفظ حرمت و آبروی مؤمنین نصرت و یاری بفرما. آبروی ما را در دنیا و آخرت مریز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، السلام علیک یا مولاتی و سیدتی یا فاطمه المعصومه یا بنت موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نشهد ان محمدا عبده و رسوله. صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على مولانا علي امير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، صل على الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين، وصلى على صدقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. اگر از مطالعه کتاب نفس غافل بشیم طعمه شیطان خواهیم شد. تقوا معنیش این است که نباید از نفس خودمون غافل بشیم. خداوند انشاءالله ما رو در این امر یاری و نصرت بفرماید. مناسبت اول در این روزها کشور ما در مصیبت فقدان فقیهی زمان شناس حضرت آیت الله مهدوی کنی رضوان الله تعالی علیه در سوگ و ماتم نشست و دولت محترم هم دو روز عزای عمومی اعلام کردند. آیت الله مهدوی کنی از ویژگی‌های زیادی برخوردار بودند، به طوری که اون ویژگی‌ها از این بزرگوار یک نماد و الگو و چهره ماندگار ساخته بود و همین جهت بود که این گونه مردم در مراسم عزای اون بزرگوار حضور پیدا کردند. اون عالم بزرگوار مروج معارف اهل بیت علیهم السلام، متخلق به اخلاق الهی بود، سیاستمداری صادق، انقلابی صریح که هرگز به تعبیر آقا ملاحظات شخصی و قبیله‌ای در مجموعه فعالیت‌هایشون اثر نمی‌گذاشت. انصاف و عدالت در داوری از خصوصیات بارز ایشان بود. در دوران ستمشاهی سالهای زندان و تبعید رو با عزت و صبوری تحمل کرد. یکی از کارهای بزرگ ایشون تولید علم و تربیت طلاب در حوزه علمیه مروی و تربیت کادرهای کارآمد و ارزشمند برای نظام در دانشگاه امام صادق علیه السلام بود. مرحوم آیت الله مهدوی کنی نماد و الگوی عملی برای وحدت حوزه دانشگاه بودند. ایشون در همه مسئولیت‌ها مدافع سیره و راه امام و در بسط در خدمت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای مدظ ظله العالی بود. در حادثه ارتحال ایشان هم مردم عمق ارادت و ارتباط خودشون رو با علما و روحانیت در خط انقلاب و نظام و خدمتگزار به مردم نشان دادن. عاش سعیدم و مات سعیدم. مناسبت دوم شروع ماه محرم در هفته آینده است. خداوند تبارک تعالی در قرآن کریم بعض از ایام رو به عنوان ایام الله نام نهادند و مؤمنین و مخاطبین خود رو به یادآوری این روزها فرا خوانده است. ویژگی ایام الله این است که در آن زمانها شعائر الله به وقوع پیوسته و انصار الله شکل گرفته و حزب الله نقش‌آفرین بوده. ماه محرم و صفر یکی از این مناسبت هاست. حماسه کربلا و حادثه عاشورا چنان ظرفیتی رو در تاریخ به وجود آورد که برای همه بشریت تا روز قیامت الگو و درس شد. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از جمله اهداف اون بزرگوار در این قیام اقامه حق و عدل و برپایی دین راستین بود. اون حضرت در صدد ایجاد حاکمیت شریعت و برهم زدن نظام جور و ستم بود که این هدف در ادامه راه و سیره انبیاء اعظام محسوب میشه. فلسفه قیام ابا عبدالله علیه السلام ریشه‌کن کردن انواع فسادها بود. قیام اون بزرگوار دو بعد داشت، دو بعد مهم. بعد اول بعد ظاهری یعنی مبارزه علیه حکومت فاسد و ظالم یزید بود. بعد دوم که از اهمیت بیشتری برخوردار بود بعد باطنی بود و آن قیام علیه جهل و زبونی انسان بود که در زیارت اربعین نسبت به اون حضرت از خدای تبارک تعالی رو خطاب قرار میدیم و به او عرض میکنیم بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. ابا عبدالله خون خودش رو تقدیم کرد تا مردم رو از جهالت و گمراهی نجات بده. امام امت رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری مدت ظله العالی بر همین اساس بود که قیام و اهداف عاشورا رو در قالب نظام جمهوری اسلامی ایران برده و این پیام عاشورایی رو به منطقه و جهان اعلام کردند و بیداری اسلامی به حمدالله زائیده چنین تفکری است، یعنی معرفی و فهماندن هویت یزیدیان زمان که امروز در رأس آنها آمریکای جنایتکار و انگلیس مکار و صهیونیست‌های خونخوار هستند و شناساندن هویت حسینی سلام الله علیه از دیگر رسالت‌های مهم جمهوری اسلامی ایران متأثر از قیام کربلا بود. بنابراین سخنرانان و مداحان محترم باید در سخنرانی‌ها و مداحی‌های خودشون این اهداف رو با معرفی سیره حضرت سید الشهدا در سر صحنه عمل به احکام دین و همچنین اقامه نماز، امر به معروف و نهی از منکر، اینها رو به مخاطبینشون منتقل کنن. امروز مطالبه رهبری و مرجعیت شیعه از متصدیان امر تبلیغ این است که باید در منبرها و مواعظشون چهار رکن اساسی رو مد نظر داشته باشن. یک، تحکیم عقاید مردم به خصوص جوانان عزیز در این عصری که دشمنان و دزدان عقیده و فرهنگ برای سست کردن باورهای مسلمان‌ها شمشیر رو از رو بسته‌اند، طرح مباحث اعتقادی اهمیت فراوانی داره. دو، دفع شبهات که در واقع این شبهات مرض و بیماری روح و قلب انسان‌های ضعیف به شمار میره و با وجود این شبهات زلال معرفت در قلب و روح جای نمیگیره. سه، تهذیب اخلاق، چرا که بد اخلاقی سبب بی‌ثباتی و ناامنی و گریز مردم از دین میشه. این دعواها، این نزاعها که حجم عظیمی از پرونده های دستگاه قضایی رو تشکیل میده، این اسید پاشی به چهره دیگران که از نظر شرعی 100% حرام و موجب کیفر هست، برخورد خشن با آمران به معروف و ناهیان از منکر، همه و همه ناشی از بدخلاقی است و الا مؤمنین هیچگاه در ارتباط با یکدیگر به روش های ضد دینی و ضد بشری متوسل نمیشن در صورتی که به اخلاق اسلامی مزین باشن. چهارم، تعلیم احکام دین. چه مانعی داره سخنرانان محترم ضمن مباحث خودشون به یکی دو مسئله شرعی هم بپردازن؟ چون جهل به احکام شرعی میتونه عامل مهمی در ایجاد انحراف در ارتکاب معاصی باشه. در ایام محرم و سفر اصلا ما احکامی داریم مخصوص عزاداری. اینها رو در ضمن سخنان، همونجوری که در تلیعه خطبه قبل هم بنده عرض کردم این مسئله رو، اینها رو تذکر بدن مردم در ضمن مباحث با این مسائل آشنا بشن. و آز محترم و مداحان محترم چه بخوان چه نخواند در جامعه الگو هستند برای عده‌ای به خصوص جوانان. بنابراین باید اینها در قول و عمل سخت مراقب خودشون باشند. از ناحیه سخن یا عمل اونها جامعه به خصوص جوانان دچار آسیب و انحراف نشن. مقام معظم رهبری رهنمودی به مداحان عزیز دارن، من اون رو تقدیم کنم، مضمون کلام ایشون رو. ایشون میفرمان اگر چهار پایه اساسی رو مداها با هم جمع کنن، این چهار پایه رو، چهار پایه اساسی رو در هم داشته باشن و یک جا جمع کنن، میتونن مداح خوبی باشن، به رسالتشون خوب عمل کنن. یک، صوت خوش. دو سبک مناسب، استفاده از سبک هایی که امروز به عنوان سبک های غیر اسلامی شناخته شدن، این خیانت هست فراتر از انحرافه، این خیانت هست به جامعه ما. سه، لفظ و شعر خوب. چهار، مضمون مناسب با نیاز جامعه و مقتضیات زمان. اینها کار اصلی مداحان است. صدای خوش به تنهایی کافی نیست، شعر و مضمون باید در دل و جان مخاطب معرفت افزایی داشته باشه. در یک کلام، مبلغین گرامی و مداحان عزیز باید خودشون رو مصداق این آیه کریمه قرار بدن: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. رسالت الهی باید سه ویژگی داشته باشه: یک، خشیت الهی، که اگر واعظ و مداح و سخنران در برابر خدا خاشع باشن، یقینا تبلیغشون در دلها مؤثرتر است. دو، از بیان حق ترس و واهمه‌ای نداشته باشند. به هر حال حق و حقیقت دشمن داره، دنیاداران، اصحاب فتنه و فساد، اینها با حق مخالفن، نباید در برابر اینها انسان نسبت به حق کوتاه بیاد. الگوی شما وجود مقدس امام حسین علیه السلام و در عصر ما وجود مقدس امام امت و رهبر معظم انقلاب هستند که در راه بیان حقایق از جان و مال و فرزند و آبروی خودشون گذشتن تا این دین پا گرفت. سوم، این که حساب و کتاب هم با خداوند متعاله. شما برای خدا سخن بگید، مدح کنید، مرثیه بخوانید، تبلیغ کنید، خداوند خیر و برکتش رو از ناحیه خودش بر شما نازل میکنه. مطلب بعدی درباره حکمی است که مقام معظم رهبری به شورای انقلاب فرهنگی دادن در سالی که به عنوان سال فرهنگ معرفی شده. مفاد این حکم در واقع منشور فرهنگی در سال فرهنگ. حق این است که به فرهنگ باید نگاه جبهه‌ای داشت و بر همین اساس ایشون فرمودن: یک، استفاده کامل و کارآمد و همافزا از همه فرصت‌ها و ظرفیت‌ها. دو، مهار تهدیدها و آسیب‌ها با نگاه حکیمانه و معقول. سه، مواجهه هوشمندانه با معارضه‌های مهاجمان و ستیزگران. اینها از تکالیف اصلی اعضاء محترم شوراست. بعد ایشان شش اولویت رو برای اعضا مشخص کردن که از اون جمله پیگیری تصمیمات و مصوبات قبلی شورا و اجرای سریع اونها و پیگیری جدی پیشرفت و شتاب حرکت علمی و فناوری و تحول در نظام آموزشی و علمی کشور، به خصوص تحول در علوم انسانی بود. رهبر فرزانه انقلاب همچنین در دیدار با نخبگان جوان فرمودن ایران رو باید با اتکای به منابع روی زمین، یعنی هوش و استعداد جوانان و نخبگان کشور، اداره کرد، نه با تکیه بر درآمد منافع زیرزمینی و نفتی. ایشون در دیدار با نخبگان این دیدار رو بسیار شیرین خوندند و به همه جوانها توصیه فرمودند خانه پر افتخار میهن رو با نیروی فکر و عزم و اراده به گونه ای بسازید که شایسته این ملت و این تاریخ پر افتخار باشه. در هفته جاری کشور ما میزبان هیئت‌های سیاسی متعددی بود. آقای حیدرالعبادی، نخست وزیر جدید عراق، از جمله مهمانان این هفته بودند که به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها هم مشرف شدند. این نخستین سفر ایشون بعد از تصدی پست نخست وزیری بود. ایشون با مقام معظم رهبری دیداری داشتند. آغاز ضمن اعلام حمایت قاطع ایران از دولت جدید عراق فرمودند: ما معتقدیم ملت و دولت عراق، به خصوص جوانهای این کشور، توانایی فائق آمدن بر تروریست ها و برقراری امنیت رو دارند و نیازی به حضور بیگانگان نیست. و همچنین ایشون در این دیدار از تلاش های دولت قبلی عراق قدردانی کردند و فرمودند: ما خدمت بزرگ آقای نوری مالکی رو برای عراق و منطقه فراموش نخواهیم کرد. انصافا آقای نوری مالکی ادب کرد نسبت به مقام معظم رهبری. انسانی خارج از کشور ما کلام رهبر رو در وقتی که عراق طوفانی بود پذیرفت، اما عده‌ای در داخل کشور فضای امن کشور رو در انتخابات به هم زدن، تأکید کردن مقام معظم رهبری که ما در کنار شما و دولت و مردم عراق خواهیم بود. روز پنجشنبه گذشته اول آبان ماه، سال روز شهادت حضرت آیت الله حاج آقا مصطفی فرزند حضرت امام قدس سرهما بود، شخصیتی که در جوانی به درجه اجتهاد رسید و همواره در طول عمر با برکت خودش یار و غمخوار و همراه امام بود، تا آنکه در نیمه شب اول آبان ماه 1356 به طرز مرموزی در نجف اشرف به شهادت رسید و در جوار مرقد مولایش امیرالمؤمنین سلام الله علیه آرام گرفت. شهادت این بزرگوار رو به بیت رفیع و معزز حضرت امام قدس سره و خانواده محترمشون تسلیت عرض میکنم. روز پنجشنبه هفته آینده 8 آبان ماه، روز شهادت نوجوان بسیجی محمد حسین فهمیده، دانش آموز 13 ساله است که از مدرسه علم روح پاکش به مدرسه عشق پرکشید و با عمل شجاعانه و آگاهانه و با بصیرت برای همه به خصوص نوجوانان عزیزمان الگو و رهنما شد. همین روز رو به عنوان روز نوجوان، روز بسیج دانش آموزی هم نام گذاشتن. همچنین 8 آبان روز درگذشت شاعر نامدار و متعهد انقلاب دکتر قیصر امینپور هم هست رحمت الله علیه، و 8 آبان ماه روز پدافند غیر عامل هم هست. به همه عزیزانمان که در این حوزه مهم به انجام وظیفه مشغولن این روزشون رو تبریک میگیم و موفقیتشون رو از خداوند بزرگ مسئلت داریم. پروردگارا ملت ما رو در اقامه عزای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه آنگونه که مورد رضایت توست موفق بگردان. منحرفین و گمراهان از مسیر اهل بیت رو به صراط مستقیمت هدایت بفرما. پروردگارا به همه کسانی که در هدایت ما به سمت قرآن و اطرت سهمی داشتن، به خصوص پدران و مادران و معلمین ما، اجر فراوان مرحمت بفرما. روح مطهر امام، ارواح مطهر شهیدان و مراجع مازین به امام جمعه فقیدمون حضرت آیت الله مشکینی و همه رفتگان از اهل ایمان مخصوصا حضرت آیت الله مهدوی کنی را با اولیاءت محشور بفرما. رهبر عظیم الشأن انقلاب، مراجع اعظم و مسئولان و خدمتگزار به اسلام در هر کجا که هستند موفق و مؤید بدار. خدایا به حق محمد و آل محمد باران رحمتت را به طور گسترده بر ما نازل بگردان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انقلاب آفرینان ایران چه اهدافی در سر داشتند؟ چرا انقلاب کردند؟ چه کسانی در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتند؟ ملت بزرگ ایران چه شگردهایی را به کار بستند که توانستند انقلاب اسلامی را به پیروزی برسانند؟ چرا و چگونه؟ این سؤالی است که در برنامه زنگ تاریخ باید بهش جواب داده بشه.
زنگ تاریخ شنبه